امروز شنبه است 6 مهر 98 جلسه 11 جواهر البلاغه. بحث ما در بلاغتش، بلاغت در لغت و اصطلاح نکاتش بیان شد. الان بلاغت الکلامی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللعنة الدائم علی اعدائهم اجمعین. استدراک از قبل بخوام بکنم، چند نکته کوتاه از قبل بگم. یکی، خط اول کثرت و تکرار فعل تعدده رو دوستانش مونده بودن که معلوم بخونیم یا مجهول. لغت رو دیدیم؟ هیچکی ندید؟ حتما ببینیم. تعدده چی بزنه تو میاد؟ لازمه قویم. یه استعمال داشت بودم لازم. لازم همون تعدده خونده میشه، همونجور که خوندیم درست بود. مطلب دوم اینه که تا جایی که بشه انشاءالله ناظر به قرآن مباحث ارائه بشه، من قدریش با کمک مختصر، قدریشم با حالا از بیرون دیگه دارم میگم، از اطلاعات خودم دارم میگم. اگه خاطر شریفتون باشه گفتش که کثرت تکرار و تتابع اضافات به خودی خود لطمه‌ای به فصاحت و بلاغت کلام نمیزنه، مگه به یه جهت دیگه ای؟ خب مثلا تنافر. خب چرا؟ برای اینکه ما در قرآن کریم هم اتفاقا موارد زیادی داریم کثرت تکرار داره و خیلی هم قشنگ و زیباست، یا تتابع اضافات در قرآن کریم داریم بسیار قشنگه. مثلا این آیات رو من میدم خودتون دیگه روش کار کنید، تمرینش رو. یکی آیه 89 سوره مبارکه هود، دو مثال شاخص اینجا داریم. و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح و ما قوم لوط منکم ببعید. چند بار واژه قوم اومده؟ 5 بار. واژه قوم عیناً 5 بار اومده و اتفاقا به عذوبه و زیبایی کلام رسیده. این جوجا برید دست بزنید به تحریف، به کشاف، به المیزان نگاه بکنید. حالا من به خصوص این آیه اینا رو ندیدم، خودم فکر کردم بچه بلاغی براش در آوردم که چرا واژه قوم انقدر تکرار شده. گاهی از اوقات اصلا شما هی باید تکرار کنی، یعنی هی حضور شما عرض بشود که تو هر حالا بله، اصلا بعضی از اوقات تکرار واجبه، لازمه. چرا؟ چون از هر کدوم یه معنا اراده شده. مثلا 197 بقره رو اینجا میتونید ببینید، واژه الحج. بله، الحج اشهر معلومات، فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اینجا که حتما به المیزانش رو ببینید، یه از 3 بار واژه حج اومده. اصلا علتش اینه که هر کدوم این حج یه معنی میده. این فوری هم نباید بگیم آقا مثلا هی میخواد رو حج تاکید کنه، نه، هی زود اینو نمیشه گفت. پس یکی 197 بقره رو ببینید، الحج، که 3 بار تکرار شده. ولی اونجا قوم ظاهراً تو اون آیه اینطوری نیستش که 5 تا معنا بده. ولی چرا تکرار شده؟ خود واژه قوم باید واکاوی بشه تا علتش براتون در بیاد. دیگه چی؟ آیه 35 سوره یونس. مثلا این من تو کتاب ندیدم. این هم میگه. اینو مثلا یادم اون استاد اون درس میدادن از استاد شنیدم. ولی این مثلا خدا لطف که به حقیق و عقلم افتاد. آیه خیلی زیباست. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق. این مثال مورد دوم میشه. خود ایشون از کثرت تکرار چند تا مثال زد؟ 2 تا مثال زد. یه مثال زد که عین یه واژه چند بار تکرار شده. یه مثال از این که هم خانواده هاش، ها، هم خانواده ها رو دقت کن. آیه 35 یونس رو میخونم ببینید چقدر این آیه زیباست. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. خیلی زیباست. 3 بار اینجا یهدی اومده، 1 بار یهدا اومده، 1 بار یهدی اومده. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق
ایوب تبرع عن لا یهدی الا یهدا تمام در کیفیت حق، یعنی واژه حق با دو ترکیب علل حق، یه ترکیب لل حق، یه ترکیب احق. یا آیه سوره احزاب حقیق علی الا اقول علی الله الا الحق، اصلا واقعا عجیب واژه پردازی قرآن انسان رو ملتزم مکیف میکنه. یا مثلا تکرار واژه ها، زمیر ها در آیه 7 و 8 شمس فعل هم برای آیه 7 اینه که من نفس و ما سبا ها فعل هم ها فجور ها و تقوا ها، این مثال مختصر بوده. من از این استفاده کردم. خب آیه 61 که بقره رو میتونست بیاره، ای موسی ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقل ها و قصاء ها و فوم ها و عدس ها و بصل ها 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 ها. این اصلا گاهی از اوقات این مثلا خود این یک زیبایی و بزرگوار بلخص ها ها مثلا توی شعرهایی که میخونن دیدید دیگه این ها 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 که میزنن، این اصلا خودش جزء چیه؟ من تنزیل دارم میکنم، تنزیل ودیعه به نسبت قرآن پسته ولی کمک ما میکنه، یعنی جایی که بخوان چه چه بزنن ودیعه، یعنی محسن لفظی کلام میشه چی؟ اون ها 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 گرفتی چی شد؟ یعنی این اصلا یک زیبایی به کلام. لذا میبینید ما آیات زیادی داریم، اینا موارد کثرت تکرار بود همش من براتون آوردم، مواردی داریم از فرض بکنید که تتابع اضافات. ببین الان شما این آیه رو تا حالا میخوندید، الان میگم من بخونم میگید اصلا ما وقتی میخونیم کیف میکردیم این آیه رو. مثلا از لفظ شما بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا، حالا چقدر صفا کردی به این آیه؟ ببین
دور مریم ذکر رحمت ایشو ترکیب چی؟ بگو اضافی رب به شد رحمت رب چیه؟ اضافی رب به کم اضافی میبینی؟ یه مضاف مضاف نداره، یه مضاف مضاف نداره، یه مضاف مضاف نداره، مثل همون چی بود؟ شعر حمام بله حمامت جرعا حومت الجندلی یعنی دقیقا اس جایی مثل همون اون دقیقا همون. یا مثلا این مثالی بودش که، یا یه مثال دیگه که باز مختصری با اون بود خالی سیبیه که غافل بود که مثل رو دعب قوم نوح دوباره ببینید اینن همون تطابع اضافات، یعنی سه ترکیب مضاف و مضاف علیه کنار هم قرار گرفته. این مجموعاً اون استدراکاتی بود که من برای این ساعت نوشته بودم خدمتتون بگم، چون این بحثا وقتی قرآنی میشه نهج البلاغه‌ای میشه واقعاً لذتش افزون میشه. لذا آقایون جنبندی اون اینه، اینایی هم که باز دوباره این نکته رو من تاکید میکنم کسی نگوید که آقا کتاب جواهر حوزه نوشته که قیله که این دو امر اخیر هم به فصاحت کلام لطمه میزنه و بعدم رد کرد دیگه، گفتش که این اخلالی ایجاد نمی‌کنه مگر بازگشتش به تنافر باشه. خب اونایی که قالو، اونا که دیگه قیله نیستن، اونایی که قالو رسمن که این دوتا به فصاحت لطمه میزنه، با این آیه قرآن با این آیات قرآن چیکار میکنن؟ خب شما جواب بدید چی جواب میدن؟ اونا میگن اون اخلال وارد میکنه ولی تو این استثناء میزنن، میگن ولی تو این آیات قرآن قطعا چی اشکالی وارد نمیکنه، به همون دلیلی که چند بار تو جلسات قبل براتون گفتم. یعنی قرآن قله فصاحت و بلاغت است، بلاغت و فصاحت به اون شناخته میشه. یعنی اونا مگر میگن هیچ وقت به نفع مطلق که نمیگن که، میگن اون تتابع اضافاتی که ذوق سلیم پس بزنه. کتاب نحو طلبه حوزه معصومیه قوم چیکار داری میکنه؟ خب وسطش یه دونشو بکن برای مثلا کتاب نحو طلبه‌ای که در حوزه علمیه معصومیه قوم درس میخونه، یعنی اون وسطش یه چیزی همینجوری چیکار داری میکنه؟ هی ما هم باید بگیم دنبال درست کردن تراکیبش. ولی یه جایی می‌بینید این زیبایی خاص خودشو داره، ذکر رحمت ربک عبده زکریا. خب جا بله دیگه، کثرت تکراری که تنافرش مثال زدم، انشاهایی که ما می نوشتیم اول مهر، فصل تابستان امسال فصل خوبی بود، ما در فصل تابستان یه استاد می گفت چی شونزه بشین، یه بقیهش هم نمی خواد بکنی، یعنی هی خسته کننده است برای مخاطب، چیه هی شما میگی فصل تابستان. بله یه موقع ترامپ میخواد بگه که تابستان داغ پارسال بود، پارسال قرار بود ما یه تابستان داغ داشته باشیم، میگه 97. ببین او جا داره، اونو دیگه بهش نمیگن که شما، ببین همون کثرت استعمالش اونجا کثرت تکرارش میشه موافق بلاغت. امسال ایرانی ها تابستان داغ خواهند داشت، تابستان داغ ایران، در این تابستان داغ ببین هی من هی میگم آقا تو این تابستون علاوه بر خورشید چی من قرارش کارتون کنم داغتون کنم، نداری؟ ببین اینجا جا داری، ولی یک کسی اومده انشاء بخونه، خب بگو در این فصل، بعد بگو در این در فصل تعطیلات، مثلا هی یه بار بگو تابستان، یه بار بگو تعطیلات، یه بار بگو گرما، یه بار یه چیزی، یه تفننی تو عبارت بده. ولی اونجا مثلا 89 اود رو برید ببینید، ببینید کتب بلاغی چی گفتن، نکات جالبی براتون در میاد. اولا خودتون به واژه شناسی قوم دقت کنید، اصلا چرا به یه جمعی میگن قوم؟ این نکته داره و نکته شما کردن علامه جوادی خدا حفظ کنه سر درس تفسیر میفرمودن، قوم اون جماعتی این که قیام کردن در همچون، یعنی اون بعد قیام رو داره اینجا هدف قرار میده. حالا برید روش فکر کنید دستون میاد، یا تو آیه نفر رو خیلی فکر کنید، اگه میخواید این حل شده براتون، اینا خیلی سمره داره، مثلا شما 129 توبه خیلی بینید فکر کنید، آیه 122 توبه آیه شما طلبه هاست دیگه، اومدید باش طلبه شدید. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، بقیه شو بخونی؟ فلولا نفره من کل فر قطعی بنام، بعدش طائفتون لیت فرقه و فدین ولی یونزه رو چی؟ قوم ازا رجب و ادهی لعلا و یحسن این
رحمه که
قیام کردن. حالا روش کار کنی، چرا میفرماد آیه؟ چرا از هر فرقه ای و فرقه ای چه رو میگن فرقه؟ چرا یه طائفه ایشون به میان حوزه درس بکنه؟ خب طائفه هم یعنی چی؟ یه جماعتی بیاره آه یه فرقه ای، یه طائفه، یه جماعت. تا بعد اینکه طلبی کردن برگردن چه کنن؟ قوم خودشون رو امضا بدن. خب چون این بار بهنه گفت قوم، اینا که تا قبل اینکه این آقا بیان آخون چه چی بودن؟ فرقه بودن.
اگر از این ها
خوب روش کار بشه، عمق بهش بدی، جماعت بی آخون دیگر مخوندن نگم، حالا برش کنید فردا یادم بندازید میگم، شما همی خودش فکر کنید، مثل این مراجعه به لغت تعدده نشه، همه چیزی نشینید ما بگیم. حالا آقای طباطبایی هم یه چیزایی میخواست بگه، من جلوشو گرفتم، بذارید خود فکر کنم رفقا، شما هم بیشتر فکر کنید، روش کار کنید. چرا قرآن میفرماید؟ چرا از هر فرقه ای بعد به شما آخونده، به شما طلبه ها میگه طائفه؟ چرا؟ بذارید روی جماعت، چرا یه جماعتی نمیاد؟ چرا میگه طائفه؟ بعد برمیگردن میگه قوم خودشون رو انذار میکنن، اینا که تا حالا فرقه بودن، یه دفعه آخوند اومد توشون، چطور میشه قوم؟ فکر کنید روش چه چیزایی در میاد، چیزای جالبی بذارید تو میاد. بعد میگه آدم واقعا این واژه تراشی های قرآن، یعنی واقعا این که گفته شده در اسلام خودکشی حرامه، این به خاطر همینه، طلبه که بلاغت خون بعدش قرآن داره میخونه بعد به این حکم عمل کنه. آدم واقعا بعضی از آیات قرآن رو میخونه میخواد خودش رو پرت کنه یه جایی پایین، از شوقش چی؟ کلمه ها چطوری تراشیده؟ چطوری؟ واقعا بهتون دارم از الان هشدار میدم، لا آیه سوره نساء رو لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما، خودکشی نکنید، خدا به شما مهربان. طلبه رو خودکشی کن، بعد قرآن خوندن، بعد نهج البلاغه خوندن، واقعا به انسان گاهی حس خودکشی دست میرسونه، واقعا اینقدر قفس دنیا براش تنگ میشه که چیه این کلام؟ خیلی عجیبه، خیلی عجیبه واقعا. تکان ده من فارغ از الغی دینی دارم میگم، دارم واقعا وقتی خوب لغت عرب رو بشناسه. حالا ما یکی از مشکلاتمون همین لغت نداریم تو اوز، این خیلی ضعف بزرگی، خود لغت استعمالش رو نداریم، چه بسیار گوهر لغت که اون بحثای بلاغی ریخته شد تو لغت، کارهایی که امثال تحقیق و مقایس لغت کردن، وقتی اونو خوب باز میشه، آقا این آیه هست، این کلام اللهه، این خوب میتونست بفهمم فلالا نفر من کل جمعه جمع اون اخرى لیتفقهو فی الدین ولی ینظرو جمعهو. او چرا یه بار میگه فرقه، یه بار میگه طائفه، یه بار میگه قوم؟ اینجور جاها ذهن ساده فقط یه کلمه بلده بگه، تفنن در عبارت باشه، تفنن در عبارت تو بوده، همه رو نخواسته بگه جماعت. خب چرا نفهمون فلانا؟ سوال رو باید ادامه بدی، چرا این تفنن این شکلی رو، چرا نفهمون فلانا نفهم این کله طائفتن فرقتون منو لیت ترکیبایی بقیه بشه، به جای این میزاش فرقه، اینو میذاش قوم، اینو میذاش طائفه، اینو میذاش فرقه، این همه ترکیب. چرا تفننو به این سبک برد؟ راحت داریم وقتی اینا خوب واژه کاویده میشه و بعد درهایی از فهم به روی انسان باز میشه که آدم واقعا با همه آیه نفرش میخواد بشینه فقط گریه کنه. چی این؟ این کلمه ها از کجا میاد؟ واقعا نباید آدم میفهمه که عرب از نزول قرآن چی میفهمید از قرآن که میفهمید که مثل قرآن رو نمیشه بود. بذار همه رقم مقابله منفی با قرآن کردن غیر از تحدیی که خود قرآن گفته. یا اگه میگید ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة، ما در حد یه سوره و سورة الکوثر چی؟ سورتون. یعنی قد یه سوره کوثر اگه میوردن تموم بود، کوچکترین سوره قرآن نتونستن بیارن. اینا پس معلوم میشه از سوره کوثر چیه چی میفهمیدن. یعنی اونی که شق القمر میشه شعر میسراید که دنت ساعت و شق القمر رو میچسبونن خانه کعبه، بعد آیه بعد آیه بعد نازل شد بسم الله الرحمن الرحیم چی؟ اقتربت ساعت و شق القمر، یعنی تو کلمه رو در جای خودش به کار نبردی. بعد اون میگه برید زودتر تا آبروی دودمان ما نرفته اون رو بکنید بیارید از کعبه پایین، این بمونه آبرومون رفته. یعنی او تازه میفهمه آه اصلا اینجا جای دونوف نبود، جای چی بود؟ اقتراب بود. یعنی اینجور واژه ها دقیق تراشیده فنی. ببین ما وقت لغت نداریم تو حوزه، بعد میگیم ما بلاغت، بلاغت هم دنبال این که آیا یه بخش عمده ای از مباحث بلاغی برمیگرده به بلاغت کلمه. حالا درسته که میگن بلاغت کلمه گفت استعمال نشده، ولی سامرایی یه کتاب نوشته بلاغت کلمه. این سامرایی آدم از این غریبیه، بحثاش باید با دقت خونده شه. زود بعضی ها من دیدم میفتن تو دامش، بعضی حرفاش درست نیست، ولی واقعا معانی نحوش کتاب خیلی جالبیه. یعنی کتاب و اسلوب های نحوی خودش مفیده یه معانیه. این درست نیستش که آدم بگه جا زیدون، خب بگو بینیم بقیهشون، یه راکم، خب دیگه چی؟ و هوا راکم، دیگه چی؟ یرکم، ها؟ خب فرق این با این باید چی؟ شما زیر همه اینا تو نف خط میکشید بنویسید چی؟ حال هست. این حال میگیم حال مفرد، این حال میگیم حال جمله اسمیه، این میگیم باب حالیه، این یرکبه رو دوباره میگیم چی جمله حالی. خب بالاخره چه فرقیه بین راکبه با بخوب راکب با یرکبه؟ اینا رو میگن تو اندازه این حالا تو که یادبه ایشون رو اشتر میگن. شما تو نه برمیگردید میگی که آقا این اکرمتر اکرمتر، این توکره اوکره، این اکرمتر بگو اوکره یا اوکره مو یا اوکره، این هر دو بخشش جاییست دادونه دیگه تو نه، چون شرط مازاره یا ما مزاره. این بگو شما رو بگو بگویست توکره اکرمتر. اینو چهار تاشو میگن تو نحو، میگن میگن هر چهار تا، هر چهار تاشم تو نحو چی یه جور معنا میکنه، معنا کنه ترجمه همش هم یکیه تو فارسی. اگر اکرام کنی اکرام خواهم کرد، متنطب بر اکرام شما، درسته؟ شما غیر این که معنا نمیکنید. هر کدوم از این ساختارا آقا این یک معنا داره. یه بخشی شما امسال تو جواهر میخونید، یعنی اونجایی که میاد تو همین علم معانی اغراض به کار بردن افعال به جای هم رو میگه. چرا به جای الان این مگه شرط مستقبل نیه؟ جا داره بعدش فعل چی بیاد؟ مضارع بیاد که دال بر استقباله. چرا ماضی میاد و یه قدرشو باز کرده جواهر؟ معانی نحو کمک گرفته از کتب بلاغی، هر کدوم اینا یه معنی داره. اینا رو میگه. خب اینا چیزای ارزشمندیه، ولی خب یه جاهایی اینقدر بلاغتش زیاد میشه که به اصطلاح برمی‌داره یه چیزای نحوم خراب میکنه. لذا باید مواظب این سامرایی بود که
یه جاهایش ممکنه که خیلی حرفا دقیق نباشه، ولی یه جاهایش واقعا خیلی حرفا زیباست. مثلا تو کتاب برامت الکلمه‌اش خیلی کتاب مختصری هم هست، این در واقع زده زیرا به این قسمت بلاغت رو که آقا کی گفته بلاغت برای کلمه استعمال نشده، من استعمال میکنم. بلاغت الکلمه یه کتاب نوشته مختصره، البته نکات رو نوعا از کجاها جمع کرده. مثلا اونایی که تو کلمه ها خیلی خورد میشن این آدم ها،
یکیش از تحقیق در لغت، از تحقیق کلمات رو گناه الان رو مستقبی خدا احمد، یکی علامه جوادی است در تصمیم، خیلی ایشون عجیبه.
ایشون تفسیر المیزان عربی نوشت، ترجمه کرد، تصمیم فارسی نوشت و ایشون هم در این کتاب فارسی را پاس می‌دارد هم عربی را، یعنی ایشون به نیت صیانت از فارسی. مثلا ایشون سر درس هم گاهی میگن دیگه آقا همشیره غلطه، یعنی چی همشیره؟ ما در فارسی تیه تنیز نداریم، مثلا تو خود تصمیم مکرر می‌نویسن در این آیه شریفه، آیه شریفه تعبیر چیه؟ عربیه. ما تو فارسی خانم محترمه، ایشون میگه چی؟ فارسی نیست. اینا رو دقت داره. یا مثلا تو سوره حمدش ببینید، الحمدلله رب العالمین، عالمین ایشون میگه ترجمهش نباید، الان شما چی ترجمه میکنید؟ سپاس خدا که پروردگار چی؟ جهانیان است. ایشون میگه ترجمه به جهانیان غلطه، ترجمه به جهانها درسته، که این یه بحث مبناییه، باید تو عالمین سیوطی اینو حل کرده باشید. بعضی ها گفتن عالمین ملحق به جمع مذکر سالمه، چرا؟ چون فقط عقلا رو میگه و عالم نه اینطور نی. بعضی ها میگفتن چی؟ نه عالمین جمع عوالم است، ولی جا نداشت با یه اون جمع بسته بشه به دلیلی که ذکر میکنن. این مبنا رو اونجا باید تعیین بکنید. ایشون مبناش همینه که آقا عالمین یعنی جهانها، نه جهانیان. جهانیان یعنی عقلا، جهانها. و بعد ایشون میگه که البته خود جهانها هم اینجا گویای این مطلب، گویای این واژه و ترجمه این واژه نیست. چرا؟ چون جهان یعنی چه دوستان؟ جهنده. میگه در عالم نگاه به جهش نبوده. عالم رو از چه جهت گفتن عالم؟ از این جهت که انسان باهاش بگی علم به خدا پیدا میکنه، این میشه عالم. عالم آن است که منشأ علمه. لذا ایشون بعد میگه دیگه ما هرچی گشتیم دیگه معادل فارسی دیگه مثلا بتونیم بگیم بخورونیم چی پیدا نکرد. یعنی تصمیم هم فارسی رو تو فارسی هم خیلی خورد میشه، هم تو عربی. حالا این خورد شدن تو فارسی هم تا یه اندازهش خوبه. حالا یه لطیفه بگم که یکی از آقایون گفت که استادی داشتیم خیلی فکور بود، یه بار دیدیم خیلی داریم فکر میکنه با. بعد بهش گفتیم که از تو استاد ولی من فکر فارغ شد. گفت به چی فکر میکنی؟ گفت من داشتم به این فکر میکردم که ما چرا گربه میبینیم بهش میگیم پیش. پیش یعنی بیا جلو. ما گربه میبینیم باید بهش بگیم پس. گفتش که ما به چند تا شاگرد بودیم نگاه کردیم به لبخند زدیم و به احترام استادا نگه داشتیم و گفتیم برحال قبله آدم به سلامت باشم خلاصه هرچی شما بفرمایید. و گذشت تا یه شبی ما رو دعوت کرد مهمونی، یکی از دوستان طلبه برای من تعریف میکرد. میگو ما دعوت کرد خونهش مهمونی و یه دیگی هم گذاشته بود وسط حیات رو. میگو اتفاقا ما نشسته بودیم یه حالی یه گربه اومد بالا سر دیگ همین تو حیات. یه استاد ما هم نگاه کرد به حساب همون فکری که کرده بود، گفت پس. میگفت این گربه قاطی کرد افتاد. حالا خلاصه میخوان فکر کنن خیلی به ویراستاری حیوانا فکر نکنه، چون این حیوانا بیچاره یه کلمه رو حفظ میکنن راست اینقدر شعور نداره که این همون وقت بهش میگیم پیش. حالا ما میگیم پیشت معموله، حالا ما ایشون تر و آره شاید پیش خودش بگیم کرده که به گربه مؤنث میگم پیشت، به گربه مذکر میگم پیش، مثلا اون ت تنیس چم میارن نمیذاره، ولی به هر حال گربه رو ویراستاری نکنیم. مثلا شما اهواز میری هر چی پیشتشون بکنی نمیرن، یه واژه عربی دارن اینا به اون عادت دارن. نمیدونم چی میگن، میدونی؟ عربا میخوان پم نداره عربا. عربا یه چیزی میگن به گربه، گربه‌های اهوازی مون رو بلدن. هر چی پیشتش می‌کنی باهاش نگاه می‌کنه، میگه چی میخوا گوش به ما میده، چیکار می‌خواد بکنه. واژه براش نامرنوس. حالا بگذریم. اینم یه طنز. ولی اینا فکر کردنیه. یعنی واقعا مثلا آدم بشینه فکر کنه تو فارسی خیلی هم بیان که همین داستان فرنگستان ادب فارسی برای همین درست شد دیگه. یعنی واقعا میشینیم فکر کنیم همینجوری واژه‌ها رو تو فارسی به کار نبدن، و از آن واژه های نادرست به کار بگذاریم. تصمیم خورد میشه واقعا تو واژه ها هم تو عربی هم تو فارسی. مثلا علامه جوادی خیلی تعریف میکردن از فردوسی که این زبان رو بسی رنج بردن در این سانسی بعدش چی بود؟
عجم زنده کردن به این فارسی، این واقعا زبان رو حفظ کردن به نام
در تحقیق تصمیم. بعد تو تفاصیل اون سنی ها مثلا فرض میکنید که اونایی که تو واژه خورد میشن یکیش همه اتحقیق و تنگیر که واقعا مجتهد نیست در لغت، در نفت، در بلاغت، واقعا آدم عجیب غریبیه. هر میزان تا حدودی یه جاهایی خودش رو نشون میده، بیشتر دغدغه‌های خاصی رو ایشون دنبال کرده، توانا بوده ولی در هر میزان دغدغه‌های خاصی رو دنبال کرده. و یکی هم روح المعانیه، مثلا اسم خودش رو تفسیرش رو گذاشتی
روح المعانی. مال کیه؟
آلوسی.
احسن تو روح المعانی لذا تو بلاغت و کلمه ایشون مثلا یکی از اون جاها که خیلی ازش بهره‌مند یکیش همین چیه روح المعانی. یه تفسیر دیگه هم هست که ایشون خیلی از استفاده میکنه الان از ذهنم رفت. مثلا 120 تا آل عمران رو میتونید ببینید واقعا بهش فکر کنید بله. و ان تصبر و تتقی لا بعدش لا یزر رو کن کیدو هم شیعه. آیه 120 آل عمران که پارسال چند بار رحل معظم آیه رو خوندن به مناسبتی و همین مناسبت برجام و این حرفا دیگه این همش میترسید اونا به شما ضرر بزنن در حالی که ما باید داخل خودمون درست کنیم. ما باید اهل صبر و تقوا باشیم درست میشه همه چی. ما صبوری نمی کنیم یعنی همش میگیم سایه جنگ سر میاد الان باید تقوا هم پیشه نمی کنیم سه نقطه دیگه بازش نکنیم. بعد حاصلش این میشه که از آمریکا میترسه. خب این آیه خیلی جالبه، من نمیگمش، فقط اینا های زمینه فکر بهتون بدم. ببین این آیه رو اولا اعراب کنید، وقتی اعراب کردید خودتون متوجه و ملتفت میشید اینجا یه جایشی گیری داره. اون گیرم بهتون میگم برای که خیلی ذهنتون تاب نخوره. اونم این هستش که برید به جزم فعل مضاعف فکر کنید که چند حالت داره و کنارش این نکته رو بذارید که اگر مجزوم شد فک ادغام بهتر است یا ادغام. چرا؟ در فرض ادغام ترتیب چیه؟ مثلا فرض کنید یمدو مجزوم بشه میشه چی؟ یمدود یمود در یمود یمود دو. خب چهار وجه داره دیگه اونجا. ترتیبش تو ادغام چیه؟ فتح خف حرکاته، قطبه بعد کسره، قطبه بعد زمه. چرا؟ چون فتح اخفه، کسره وسط، زمه ثقیل‌ترین حرکته. لذاست که ما هر موقع میگیم یه مدو مجزومش چی میشه طلبه فصیح و بلیغ به همین ترتیب هم میگه. یعنی اول میگه یه مدود چون فکر ادغامش چیه؟ اولا هست. تو قرآن هم مواردی که هر دو جایز هم فکر بیشتر از ادغامه. اینو ما شمارش کردیم یه بار با طلبه هامون چند سال پیش، کل قرآن رو خونده برکی یه جز دادیم خوند همه موارد ادغام فکر ادغام شده در مورد اینو شمارش کردیم این درسته که فکر ادغام بیشتر از ادغام تو قرآن. حضور شما عرضم که لذا طلبه فصیح بلیغ بهش میگیم یمود دو مجزونش چی میشه؟ میگه یمدود یمود ده یمود ده یمود دو. به این ترتیب میگه از ساده به مشکل. بعد برید توی آیه فکر کنید که کجای کار منطبق نیست و بعد به بچه بلاغیش فکر کنید بعد روح المعانی رو ببینید. اینا بهتون که آقا ببینید حرکات قرآن نکته بلاغی داره. حرکات اینان که عرض میکنم خودکشی حرامه به این خاطر دارم میگم حرکات قرآن نکته داره. حرکات قرآن داره یه الغای معنایی میکنه. حرکات، سکنات، یک تقهه یه نمونه از جاهاییست که سکون قرآن داره یک نکته ای رو القا میکنه. اینو تو اون مقاله تو طلبگی تا اجتهاد آوردن هر کی خواست ببینه. یعنی گاهی یک سکون حاوی نکته است، گاهی یک ذمه حاوی نکته. واقعیت اینا وقتی آدم خوب تو اوایل بلاغت آدم ممکنه یه گاردی بگیره، این توجیه اون توجیه، وقتی بلاغت تموم میشه و ذوق ادبی میاد آدم تایید میکنه درسته. بعضیا ذوق ادبیشون شده که دیرتر بیاد بگذره.
میخوام بگم این حالا کتاب بلاغت الکلمه هم کتاب جالبیه که در نوع خودش ما خیلی راحت میگیم حذف یه تا جایزه، مثلا تنزل الملائکه تو بر روح، خب میتونست بفهمد چی؟ تنزل. خب میری یه آیه دیگه، آیه 30 فصلت هم نگاه بکنی که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا چی؟ تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. خب چرا تو اگه من جایز نیست حسبیه تا ببین تا اینجا همه میشه صرف، عالم بلاغی ول نمیکنه که چرا اون آیه تتنزل الملائكه تتنزل عليهم الملائكه است ولی اون آیه تنزل الملائكه تو بعد اینا رو یادم تو بلاغت الکلمه سامداری اشاره کرده. کسی میخواد یه بار اینا رو یه جا جمع ببینه و ببینه که چیا گفتن به این مقدار ذوق آدم بره بالا، مثلا این کتاب بلاغت الکلمه خیلی مختصر است، یعنی الان بخواد از بازارم بخرید فکر نمیکنم خیلی زیاد باشه، زیر 100 میلیون حتما. خب بله ارزونه
جان، بعضی مثلا به اصل ترادف پایبند هستن، اونا اون موقع توی مثلا
نمیتونن
طائفه اونا چیکار میکنن؟
نمیتونن، همه اشتباه دیگه، یعنی معلومه ذوق ادبی نداره. بعضی ادبیات میخونن میخوان من فیلسوف شم، توجه نمیخواد خیلی رو قرآن آقا فلسفه بکنم، یا آقا این کلمه مودت با محبت چه فرقی داره؟ یا آقا ما ترادف هم دیگه، خب قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودت فی القربا، خب قرآن میفهمد الا محبت فی القربا و جعل بینکم مودتا و رحمتا، خب میفهمد محبتا و رحمتا، فرق داره. لذا مودت باید محبتی باشه که آشکار بشه در مقام عمل بیاد. اینا المیزان میگه. خب ببینید این یعنی شما همه من محبت اهل بیت رو دارم، نه شما باید تو کربلا میرفتی با امام حسین، همین که نرفتی معلومه که علکی میگی دوست دارم امام حسین. طرف اومده بود حرم ابا عبدالله یک زنجیر طلا انداخته بود عرب بود همین ماه رمضان امسال، بهش گفتم که نماز باطله تو این، خیلی سعی کردم محترمانه بهش بگم، گفت من موقع نماز در میارم، گفتم خب برای مردم استعمالش کلا حرام، گفت من نمیتونم من دوست دارم. گفتم که امام حسین رو دوست داریدم، خیلی دفعه منقلب شد و دست گذاشت رو قلبش بود، گفتم که اون خدایی که دوستش میدهد یا این امام حسینی که دوستش میدهد دوست ندارم این طلا دور گردن تو باشه. بعد رفت تو فکر رو بعدم یه روزی ما کرد مثلا رفت و خود در نیورد، ما رو میگیم بالاخره شاید یه جای اثر خودش رو بذاره. این مودت نداره، یعنی محبتش هنوز در ولایت در مدار محبت ولی خدا قرار نگرفته. لذا حالا ان شاءالله که قرار بگیره از ما ان شاءالله خیلی بهترم از ما تحقیر نمی‌کنه. زهرا با عبدالله هست و بسا خیلی هم بالاتر از ما، ولی خب به هر حال فعلش حرام بود دیگه. بگذارید این مودت باید آشکار بشه. خیلی برای اهل بیت خوب گریه می‌کنن، همونایی که روز عاشورا جنایت میکرد و گریه هم میکرد، گفت خب چرا جنایت میکنی؟ گفت من نبرم، من غارت نکنم یکی دیگه میبره، یعنی محبته ها. ولی بله اعوذ الله بسه استدراکات زیاد شد. بلاغت الکلام عرف بلاغت الکلام و انها مطابق جان
این تنافر کلمات گفتید که باید یه سختی توی نطق داشته باشه، بعد سه مورد بود قاره باشه یا متباعد باشه یا تکرار باشه. بعد تکرار توی بحث کثرت تکرار گفتیم که تکراری که تنافری توش باشه برمیگرده به مورد قبل، پس یه سختی باید درش باشه، کثرت تکراری که سختی درش باشه. بعد شما این مثال هایی که فرمودین سختی توش نبود، پس سختی برای نطق
فارسیش قوری گل قرمزی، این که قبولی
نه اینکه من
برود به
مثال
کثرت
تکرار نیست،
من آها آها کثرت بله
این مثالی که خود سر هم ده و هم ده هایی آره سختی داره، ولی اون مثالی که تو مبحث کثرت تکرار بود روی سختی نداشت،
یا نصر و نصر و نصر مثلا خب، یا اینی و استار انسوتر نسطر مثلا خب
سختی توی نطق.
خب این یکی از سختی‌هایی که تو نطق داره. آها خب حالا اینم یه سوال از قبل دیگه جوابشو به سریع بگیم بریم، اینم اونجا من یادم رفت بگم الان میگمش. ببین آقا من این چه رو میگم شما ببینید این آسون تلفظش یا سخت. انی و استار انسوتر نسطرا لقائلون یا نصر و نصران نصر، خیلی سخت است، ولی اینو به یه عرب میدیم، میگیم اینو تلفظ، میگه انی و اسطارن سطرنا سطر لقائل يا نصر 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 یعنی سه تا تا میخواد بگه و سه تا هم چی؟ ساد میخواد بگه و شما مستحضر
تو تجلیب میگن میگن اقبل حروف چیه؟ اقبل حروف تاه.
حالا من نمیخوام در این جواب دارم میرم دیگه. مثلا نگاه کنید تو فصاحت تو بلاغت و کلمه ها
این تا چرا تا؟ چون تا هم جهل داره، هم شدت داره، هم استعلا داره، هم اطباق داره، هم اسمات داره. از ده صفت، از ده صفت فرعی که پنج داشت اینا دو به دو مخواد زده هم دیگه. تو صفات حروف تو تجوید خوندین جهر در مقابل چیه؟ همز. تو جهر چه اتفاقی میفته؟ تار صوتی مرتعش میشه، یعنی انگشت تو بزر در گوشت به قطعه صداش میپیچه تو جمجمه، ولی دست رو در گوشت بگو سین، هیچ صدایی تو جمجمه نمیاد. بگو ب، میبینی صدا تو جمجمه میپیچه ولی مثلا سین نمیپیچه. چرا؟ چون تار صوتی مرتعش
در جهر. شدت یعنی چه؟ یعنی با یک دلزتی تلفظ میشه. عجب تو طبقه چیا همس داشت؟ فقط فهم شخصان سکت داره اینا یادمون نمیدونم تو تجوید یادتون میاد استعلا چیا داشت؟ هفت ساد زاد تازا غنگ قاف خا چیا اتباق داشت؟ ساد زاد تازا بقیه همه چی دارن؟ انفتاح دارن. این هفته ها استعلا دارن بقیه چی دارن؟
استفاده
دارن. اسمات حروف سنگین در تلفظ مقابلش چیه؟ ازلاق. چیا ازلاق داره؟ فرم لب یا فنر مب جفتش هم. خب این هر پنجتای اینا رو داره. تا سمین ترین حرفی که اجتماع جهر و شدتش هم منجر میشه به صفت چی؟ قلقله. یعنی در حالت سکون یه تکونه باید بهش تازه بدی. خود قلقله از اوصاف چیه؟ قویه. لذا تا اقبل حروفه. لذاست که شما میبینید در اسم دختر اونایی که فصیح هم دو اسم میذارن اسم فاطمه میذارن، طیبه میذارن، یعنی طاهره میذارن. بالاخص شروع به تا باعث میشه این دسته تا میره تو چش نامحرم و جرأت نمیکنه اصلا. این اسم دستمالی مونانی این چه میگه؟ اسم چه مونا؟ مونا زدن یا مهمه مونا؟ یعنی این فصاحت البلاغه، بلاغت الکلمه، فصاحت الکلمه. جدی میگم شما ببینید اسماء حضرت زهرا سلام الله علیها یک دونش اسم دستمالی شما نمیبینید. محدثه چی داره؟ تشدید. تشدید خودش چیه؟ ایجاد بلاغت الکلمه و ثقالت میکنه. چه اسمایی دارید که مرضیه، راضیه؟ اینا همه نگاه کنید حروف استعلا داره. مرضیه، راضیه، بعد مثلا محدثه. لذا میبینید تو روایات مثلا خیلی اسم زهرا که البته زه خودش صفت سفیر داره و سفیرش بیش از سینه بی بله سفیرش سه تا حرف سفیر داره. سفیر صفت سنگینیه. زه سفیرش بیشتر است از ساد، بیشتر است از سین. این سه تا سفیر داره. با زهرا با زه شروع میشه که زه رو عرب ز اینطوری شروع میکنه. شما تو حروف جهرم دستتون و انگشتتون رو بذارید رو گوشتون ها، حروف مجهوره رو که تلفظ کنید اونی که مخ رو میخواد بتره کنه چیه؟ زه هست. کل مخ میبینید داره. یا مثلا به طرف میگه باباه به بچهش میگه چی؟ میگه اینقدر ویز ویز نکن مخوام بخوابم. این صدا اینجوری تو مخمه، صدای زه تو مخمه. یه چی شد؟ یعنی خود زهرا همچی باز چی داره؟ شروع با ز. این غیر باز تاکید میگم این غیر مناه. حالا برید بگردید ببینید باز تو اسمای دیگه
بله همزه هست.
باز خود زهرا نبر داره همزه. باز نبر میبینید. من نگاه کنید شما اصلا اینجوری کلمه ها رو نگاه بکنید خیلی خورد شده رو بزنید اصلا خارج بلاغت گفته خیلی خورد شده. ولی میخوام بگم خیلی نکته داره. اصلا واژه پردازی های قرآن رو اگر آدم بخواد خوب فهم کنه کدوم واژه تشدید داره؟ اسم عرض میکنم اسم دختر مخواد مثلا بزنیم مرضیه، محدثه، دیگه چه اسمایی داریم؟
آنیه.
اون تشدید نداره؟ آنیه. نه چون اسما هست، چون اسما از زهرا سلام الله علیها تو منتهی الاعمال برید ببینید اونجا نوشتن خیلی اسم دارن حضرت. خب تو علل و شرایع هم میگن هست. اونجا میرید نگاه میکنید میبینید همه اسما از حیث فصاحت و بلاغت کلمه عرض میکنم تجوید تو این علم خیلی نقش داره تو بلاغت که متأسفانه تجوید به عنوان یه چیز خیلی فرقی نشه
مبارکه
یعنی شما نگاه بکنید حالا میگم یک به یک ببینید سبک توش نمیبینید اسم سبک نمیبینید برای دختر نمیذارن چی؟ داره؟ تو اسما حضرت؟
نه
به عنوان اسماء حضرت آوردن؟ حالا میگم مثلا خود فریده آغاز با فا چون صفت نفث داره و با فوت یعنی اینا همه رو فصیح تلفظ میکردن دیگه اون فریده فریده یه فوت یه رو اول قدامی میگه رو سخت میکنه مثلا آغاز کلمه با فا یه کمی دشوارش میکنه تلفظ یا خود را گفتم صفت چی داره؟ انحراف داره این جزو حروف ثقیله چرا چون به لام بخواد منحرف بشه حالا صفت تکریر داره یعنی شما جلوی را نگیری چی همینطوری بلخص را ساکن یا مشدد اینا که وسواس دارن تو نماز چجوری تکبیر میگن الله اکبر میره یه بهش میگن صفت چی تکریر را میره یعنی لذا جز قوتاشه میگن باید را رو جلوی تکریرش رو گره های تجویدی میگن میگن زشتش میکنه شما باید بگی الله اکبر یک بار و فقط یک بار اگه یه بارم نخوره میگن زشتش میکنه الله اکبر بر این ره فصیح نیست این ره فصیح یعنی یه انحراف داره جلوی انحرافش رو باید بگیری یه تکریر داره جلوی تکریرش رو باید بگیری لذا فری ده این جزء کلمه های باز چیه؟ سنگین تلقی میشه بگذاریم نه یه اسم بکنم مثل مونا دیگه خیلی اسم مثلا تعداد حروف کم باشه این خودش ضربه میزنه عنایت دارید حروف کم مثلا اسم دو حرفی باشه لازم مثلا این طرف مثلا همسر اختیار میکنه بعد که داره خونه اسمشو چیکار میکنه؟ ترخیم یعنی کوتاه میکنه فاطمه رو مثلا میگه چی؟ فاتی مثلا دارن دیگه از امام هم به عروسشون مثلا شعر میسودن یا فاتی عزیز هم اینا یعنی ترخیمش میکنن ترخیم بعضی از حروف رو کم میکنن برای چی؟ برای سبکتر شدن ولی همین آقا مثلا بره بیرون جایی بگن آقا اسم همسر یا اسم مادر مثلا میگه چی؟ فاطمه درشتش میکنه یا مثلا خود معصومه این خودش حالا این ترخیم کرده اسمش معصی علی نژاده معصیه این حالا هی تو سایت ها میزنن مسیح علی نژاد اون مسیح که اسم مرد است این معصیه یعنی برشته بعد میگن مسی دیگه معصی هم بهش نمیگن میگن چی؟ مسی این معصومه بوده اسمش خاک بر سری کردن خارج کشور معصی از احسایی چرا؟ معصیه آره گناهکار بیچاره بد بر تلاش بکنه برای بدحجابی زنان ایران جا؟ نه ببین ترکیب اینا مهمه مثلا عرض کردم مثلا فرض بکنید که من نمیدونم اسمای فارسی خود میگید از اسمایی که مثلا مثلا میگم آغاز اینا مهم لذا برادر از قدیم نگاهشون این بوده به نظر این میاد اصلا از قدیم مثلا فرض کن اسم یه زنی بشه آهو این واقعا الان چه ثقالتی داره مثلا بلخص هرز بودم سه حرفی آهو باران ترانه مثلا حالا اینا البته ره توش داره ولی باز میگم ترکیب مهمه خود ترکیب هم مهمه که مثلا با چی شروع بشه اون ره ساکن باشه یا نباشه
این تماس شد تو زبان فارسی مراد نشده
باشه که مثلا حروف تو فارسی بله مثلا فرض کن طرف اسم تا حالا عرضم اینه سوال های دکتر جواب بدم به همین برمیگرده ببینید اینی و از تارن سترن سترا این برای یه عرب چی؟ سه تا اول حروف توی بعد لقائلون یا نصر و نصر و نصر اون واقعا سقالت داره دیگه
مثلا دیگه هم بود که این توش نبود مثلا تا فارسی که تو جملات مختلف یه کلمه زیاد تکرار بشه فصیح نیست
باید من هم منشه بیاریم
این چی
بیدونی
میشه؟ این رد کننده یا اینه که میگه فقط باید تنفر داشته باشه یا نه؟
مثال بیاریم من روش فکر کنم مثال بیدید دوش فکر کل خدا ببینم چقدر دیگه وقت داریم. یک دقیقه. حالا کاری که انجام میدیم، شما برای فردا بلاغت الکلمه رو بخونید. حالا امروز محسن وارد چیم اصلا نشد، آیه سی قاف روش کار بشه. سی قاف که ایشون آورده تو مد ببینید چقدر میپسندید حرفشو. و دیگه بله به اون بحث تمارین نمیرسه. امروز ما بحثمون کلا خارج بود دیگه، استدراک مباحث قبلی هم البته بود. چند تا سوال از قبل جواب دادیم و سوال آقا سید پاسخ نهایی بدم چون یه دقیقه. اونم اینه که از همینجا مشخص میشه که آقای مرتضوی از همون گذشته نسبت به نوامیس یه نگاه خاصی بوده که این اسمها یه اسمایی باشه که داره یه شرفی باشه، داره یک علوی باشه و خلاصه ویژگی خاص داشته باشه. ولی مثلا شما توی اسم مرده ها نه، مثلا فرض کنید خود حسن یک اسم نسبتاً چیه؟ سبکه. یا خود علی، البته عینش و یه تشدید یاش یه علوی بهش میده ولی باز سحرفی نوشته میشه. حسین اسم آسونیه به نسبت تو تلفظ. یا مثلا فرض بکنید که رضا، فقط مثلا حالا شاید شروعش با را و واد ولی کلن اسم سحرفی و کلن خیلی سخت نیست. یعنی شما میبینید که ائمه مثلا برای اون مثلا با این شروع میشه، اون نصر. یعنی میبینید اسمای سحرفی برای آقایون زیاد میذاشتن قدیما، ولی تو اسم خانوما که میری میبینی همه طولانیه. یا طیبه است، یا فاطمه است، یا محدثه است، یا مرضیه است. اصلا خود همون داشتن یه تا چی میبره کلمه رو به اینکه حد مثلا 4 تا 7 کمتر نشه، یعنی بیشترش میکنه. لذا ظاهرا هم چنین نگاهی اصلا از گذشته بوده. حالا الانیا دیگه وقتی میخواد اسم بزنن بگید یه چند تا اسم دخترونه بگید دیگه. چی مثلا هند به نظر یه اسم سبکیه دیگه، خیلی اسم سبکه. سعاده یعنی اسم ثقالت نداره. هند خیلی مثلا سمیرا مثلا میگم اسمایی که حالا بیشتر صحرفی ها رو بگردید کمه به نظرم. تو اسم دختر کم میذارن اصلا صحرفی، خیلی کم میذارن. یا میذارن بالاخره چیزش میکنن، تشدید دارش میکنن، یک کاری میکنن. ساعت 11 شد. یا علی صلوات بفرست.